صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
حال موسای پیر و سال خورده را می‌بینیم که با کوله‌باری از تجارب اعجاب‌انگیز و تلخ و شیرین اینک فراغتی یافته است تا پس از 40 سال آوارگی و آن همه ماجراهای تلخ و شیرین در پشت دروازه‌های ارض موعود یعنی کنعان مروری بر گذشته داشته باشد. اینک یوشع هدایت قوم را به عهده گرفته است و موسی در ماه‌های آخر زندگیش بی آنکه امیدی برای ورود به کنعان داشته باشد می‌خواهد از این فرصت گرانبهایی که در اختیار دارد استفاده کرده تجارب خود را با فرزندانش، آن فرزندانی که در هنگام خروج از مصر یا نوزاد بودند و یا هنوز به این دنیا نیامده اند، در میان نهد. بیایید ما نیز در کنار این راوی پیر بیاساییم و به خاطرات گرانبهای او گوش بسپاریم.
بله فرزندانم، آن روز خدا در میان بوته‌ای فروزان که آتشش خاموش نمی‌شد با من سخن گفت. پدر خدا چگونه بود؟ فرزند من خدا را روبرو ندیدم، چون به من اجازه نداد که رویش را ببینم، اما برای لحظه کوتاه پشت به من از مقابلم گذشت. وقتی از کوه پایین آمدم، صورتم از ابهت این دیدار چون برف سفید بود. راستی پدر، واقعا صدای خدا را شنیدی؟ بله، عیناً همونطوری که ما داریم با هم صحبت میکنیم، خدا هم با من صحبت کرد. پدر، میشه یکی از خاطره های جنگی خودت رو برای ما تعریف بکنی؟ آره عزیزان، ما برای رسیدن به آن سوی اردن مانع بزرگی رو پشت سر گذاشتیم. صهیون پادشاه اموریان، اوچ پادشاه باشان، پادشاهانی بودند که اجازه ندادند به طریق صلح‌آمیز از کشورشون عبور کنیم. به ناچار با اونها جنگیدیم و شکستشون دادیم و به این سوی اردن اومدیم. پدر، از این همه کار و مسئولیت خسته نشدی؟ بله، خیلی هم خسته شدم. در انجام روزی از فشار کار به خدا شکایت کردم و او همانند همیشه بهترین راه رو پیش پام گذاشت و امر کرد مشاورانی رو از سران قوم برای خودم انتخاب بکنم. من هم از هر قبیله یک نفر رو به عنوان مشاور انتخاب کردم و مسئولیت رو بین اونها تقسیم کردم و خودم فقط به امور مهمتر رسیدگی می کردم و واقعا احساس کردم بارم خیلی سبکتر شده. راستی پدر، اونقدر به حمایت خدا در جنگ ها اطمینان داشتید که چشم بسته پیش برید؟ نه فرزندم، احتیاط هم لازم بود. درسته که خداوند به ما قول پیروزی داده بود، ولی ما نیز باید احتیاط های لازم رو انجام می دادیم و این رو نما بلکه خدا به ما فرمان داده بود. ما اول پیش خراولانی برای بررسی سرزمین های بین راه می فرستادیم که اوضاع و احوال اونجا رو بررسی کنند تا بدونیم چگونه با اونها می تونیم مقابله بکنیم. وقتی جاسوسان ما به اشکول رفتند و اوضاع رو بررسی کردند، عده‌ای با خبرهای خوش و عده‌ای با خبرهای بد هم ما رو امیدوار کردند و هم ترسوندند. اما خدا که همه چیز رو از پیش می دونست و موفقیت ما رو تضمین کرده بود، از این که قوم فریب اون اخبار بد رو خوردند و قصد بازگشت به مصر رو کرده بودند، سوگند می خوره که هیچ یک از پدران که از مصر بیرون اومده بودند کنعان رو نمی بینند، سوای جناب یوشع رهبر کنونی و جناب کالیب. پس شما چی پدر؟ خب، تقدیر خداوند این بود که من وارد کنعان نشم و من تسلیم اراده او هستم. ولی پدر، آخر چرا خدا شما رو محروم کرد؟ فرزندانم، من هم انسانم و محکوم به خطا. روزی خداوند به من فرمان داد برای قوم آب تهیه بکنم. قوم تشنه بود. قبلا هم خدا چنین فرمانی به من داده بود. بار اول خدا به من گفت با عصا به صخره بزنم تا آب از اون جاری بشه و بار دوم به من گفت به صخره امر کن که آب از اون جاری میشه. ولی من به جای این که به صخره امر بکنم، با عصا به اون ضربه زدم و چون خدا چنین نفرموده بود و از خودم ابتکار عمل نشون داده بودم، من رو از ورود به کنعان محروم کرد. به نظرم پدر، این کار خیلی ظالمانه بوده. نه عزیزانم، خداوند عین عدالت هست. خدا مالک جان و مال و زندگی ماست. تمرد از او خواه کوچک و خواه بزرگ مستوجب مجازات هست. پدر، آیا با موانع دیگری هم در راه مواجه بودید؟ بله عزیزانم، موانع که فراوان بود. یکی دیگه از اون کشورهایی که اجازه ورود به ما ندادن حشبون بود. ما مونده بودیم با صهیون پادشاه اونجا چگونه برخورد بکنیم، اما خدا به من دستور داد که با او وارد جنگ بشم و قول داد که اونها تسلیم میشن و ما هم جنگیدیم و خدا به قول خودش وفا کرد. ما در این فتوحات هیچ وقت به سرزمینی که خدا وعده پیروزی به اون رو به ما نداده بود وارد نمی شدیم. یکی دیگه از پادشاهانی که به ضد ما بود، اوچ پادشاه باشان بود و من با اتکا به قول خداوند که وعده پیروزی رو به ما داده بود با او به جنگ پرداختم و در اون جنگ هم پیروز شدیم. پدر، آیا این جنگ ها فقط برای عبور کردن بود؟ نه عزیزانم، ما باید به فرمان خداوند اون سرزمین ها رو متصرف می شدیم و تمامی اقوام و بیگانه ها رو از اونجا می روندیم و این کار ممکن نبود جز با قتل عام تمام ساکنین بت‌پرست اون سرزمین ها. پدر حتی کودکان و زنان رو؟ بله، زنان بت‌پرستان سربازان ما رو به بت‌پرستی تشویق می کردند و فرزندان بت‌پرست‌ها بعداً موجب دردسر برای قوم می شدند. ما فقط دختران باکره رو نگه می داشتیم و جوانان ما با اونها ازدواج می کردند. پدر، آیا این کار اشکالی نداشت؟ خیر، چون فرزندانی که از این ازدواج‌ها متولد می شدند از پدران اسرائیلی بودند و اسرائیلی محسوب می شدند. عزیزانم، شاید با خودتون الان فکر بکنید که شاید این همه خشونت لازم نبوده. ولی عزیزان، خدا نقشه‌هایی داره که ما نمی‌دونیم. خدا آینده رو نگاه می‌کنه و ما حال رو می‌بینیم. اراده خدا چنین بود که این سرزمین‌ها به کلی در تصرف بنی اسرائیل در آینده باشه. قوم ما برای رسیدن به این سرزمین‌ها متحمل 40 سال آوارگی شد و یک نسل از بین رفت و شما که فرزندان اون نسل هستید، حالا مشمول برکات سرزمین موعود شدید و باید خدا رو برای تمام طرح‌ها و نقشه‌هاش شکر بکنید. پدر، میشه بگی این سرزمین چگونه تقسیم شد که دیگه قومی معترض قوم دیگه نشه؟ طبق برنامه‌ای که خداوند به من داده بود، من زمین رو بین قبائل اسرائیل تقسیم کردم. وقتی زمین رو تقسیم کردم، زنان و کودکان اسرائیلی در جایی که براشون تعیین شده بود اسکان داده شدند. ولی مردان اسرائیلی همچنان برای جنگیدن با ما بودند تا تمامی سرزمین رو به تصرف در بیاریم. اما یوشع که حالا رهبر شماست، در این طریق دچار اندکی تردید شد. ولی من به او اونچه رو که خداوند به اون دو پادشاه کرده بود یادآوری کردم و اون رو تشویق کردم که در جنگ‌های بعدی هراسان نباشه، چون خدا با ماست. ولی با این وجود پدر، به نظرم کمی عجیب میاد که شما با اون همه رنج‌هایی که برای این قوم متحمل شدید، خدا شما را از ورود به کنعان محروم کرده باشه. عزیزانم، من همینطور که فکر می‌کردم و بدین جهت نزد خدا رفتم و از او علت رو پرسیدم که چرا من رو از نعمت رسیدن به سرزمین کنعان محروم کردی، اما گناهان قوم موجب شد که خدا نسبت به من خشمناک بشه. شاید اونطوری که شایسته و بایسته و مورد نظر خدا بود، قوم رو هدایت نکرده بودم. خودم میدونم ضعف‌هایی نشون دادم. بارها شده بود که عاصی می شدم و از خدا گله می کردم و این چیزی نبود که خدا از من می خواست و خدا به من مأموریتی داد و من باید با فداکاری و ایثار و بدون هیچ گله گذاری اون رو انجام می دادم. خدا از من انتظاراتی داشت. من تنها انسانی بودم که با خدا رو در رو صحبت کرده بود. خدا از من انتظار نداشت که خسته بشم و از او گلایه بکنم و هرچه از خدا تمنا کردم که من رو از دیدن کنعان محروم نکنه، نتیجه نداد. تا اینکه خدا به من حکم کرد و گفت: تو را کافی است، بار دیگر درباره این با من سخن مگو. و من دیگه سکوت کردم. بله فرزندانم، خدا قوم ما رو برگزیده بود تا اون رو به جهانیان بشناسونیم. ما باید در میان اقوام جهان نمونه‌ای باشیم تا اونها بتونن خدا رو در ما ببینند و بگن که هر آینه این بنی اسرائیل طایفه‌ای بزرگ و قومی حکیم و فتانت پیشند و نمونه‌ای باشیم از عدل و انصاف در میان سایر اقوام. پدر، باز هم از یهوه خدای ما بیشتر بگو. روزی در هوریب اردو زده بودی که خداوند به من فرمان داد قوم رو جمع بکنم. همه قوم رو در دامنه کوه جمع کردم. تمام کوه رو آتش و دود و تاریکی فرا گرفت و خداوند در میان آتش با قوم صحبت کرد و همه آواز اون رو شنیدند. در اون روز بود که خدا 10 فرمان رو اعلام کرد و به من تأکید کرد اون چرا که در اون روزهای عجیب میبینم به فرزندان خودم که شماها باشید بیاموزم. پدر، بگو در اون روز کسی خدا رو ندید؟ فقط صداش رو شنیدن یا اون رو دیدند؟ بله عزیزان، کسی خدا رو در اون روز ندید، ولی جلوه حضور خدا در اونجا به صورت آتش و ابر بود که تا به آسمان زبانه کشیده بود. حالا هم مشغول نوشتن خاطرات اون روزها هستم. پدر، واقعا داستانهای جالبی داری. باز هم برای ما از اون روزها تعریف کن. باشه عزیزان، فردا هم به خیمه‌ام بیاید تا براتون از اون روزها سخن بگم.
با شادی نامش رو سراییم او شایسته هم دست، دستک زنان او را ستاییم او شایسته هم دست. با شادی نامش رو سراییم او شایسته هم دست، دستک زنان او را ستاییم او شایسته هم دست.
کارهای عجیب خداوند موسای نبی حکایت روزهایی را برای آن دست از کودکانی که اینک بزرگ شده اند را بیان می کند و نیز برای ما که امروزه به منزله همان کوچندگان زمانه او هستیم.
بله عزیزان، پدران شما و نیز خود شما عجایب فراوانی از یهوه خدای ما دیدید، از جمله روزی که خدا در حوریب در میان آتش با قوم سخن گفت و صدای اون رو شنیدید. بله پدر، چه روز باشکوهی بود. هیچ وقت اون روز رو فراموش نمی کنیم. تمام کوه سینا رو دود گرفته بود، دودی که مثل دود کوره ها بود و همه کوه چقدر سخت و عجیب می لرزید. فرزندانم، آیا شما در آن روز صورتی از خدا رو دیدید؟ نه نه، فقط صدای خدا رو شنیدیم که مثل رعد و برق بود. پس این درسی باشه برای شما که مادام که در این جهان زندگی می کنید فاسد نشید و صورتی از خدا برای خودتون نسازید و یا خدا رو در هر شکل و شمایلی که به مخیله شما میاد مثل بهایم یا مرغان یا خزندگان و ماهی ها به تصویر و تجسم نکشید. این فرمان خدا بود و درسی بود که خدا اون روز به ما آموخت. درس دیگه ای که یهوه خدای قادر مطلق اون روز به ما آموخت این بود که شیفته عظمت کهکشان نشیم و آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و تمامی کرات آسمانی رو و هر چیزی که خداوند اونها رو آفریده رو سجده نکنید. چشم پدر، به گوش جان نصایح ارزشمند شما رو میپذیریم و حفظ میکنیم. یک مورد دیگر رو باید بهتون بگم عزیزانم. به شما مژده میدم که از اردن عبور میکنید و اون سرزمین نیکو رو متصرف میشید، اما خدا نخواسته که من با شما باشم. وقتی به اونجا وارد شدید، این رو همیشه به خاطر داشته باشید که فریب فرهنگ های اقوام بت‌پرست رو نخورید و به سوی بت‌پرستی که همون ساختن صورتی برای خدا در هر شکل و شمایلی هست نرید. این رو به فرزندان و نوه‌های خودتون یادآوری بکنید که اگه اقدام به عملی کنید که از نظر یهوه خدای شما ناشایست باشه، اون رو غضبناک می‌کنید و سرنوشت بدی در انتظار شماست، چون خداوند شما رو در میان قوم‌ها پراکنده می‌کنه و شما بت‌های کافران رو پرستش خواهید کرد. اما اگر در روز تنگی یهوه خدا رو بخوانید و توبه کنی و حتی یک نفس به مرگ مونده به سوی او برگردی، او رحیم و مهربان هست و شما رو تنها نمیگذاره. چه دورنمای وحشتناکیه پدر. چه کاری انجام بدیم که مورد خشم خدا قرار نگیریم؟ فرزندانم، وصیت من به شما اینه که اگر میخواید در زمینی که خداوند به شما داده برکت بیابید، فرایز خداوند رو مو به مو به جا بیارید. فقط فرایزی که خداوند در ده فرمان خودش مقرر کرده ضامن موفقیت و کامیابی شماست. اگر حتی یکیش رو اجرا نکنید، مثل این هست که تمامی این فرامین رو اجرا نکردید. شما همین سفارش و وصیت رو به فرزندان خودتون بکنید. یهوه خدای خودتون رو با تمامی جان و تمامی قوت خودتون محبت بکنید. این سفارش من به شما و فرزندان شما. این رو با خط درشت می نویسم و در جایی قرار می دم که همیشه اون رو به خاطر داشته باشید و فراموش نکنید. وقتی اینطور وصیتی ملکه ذهن شما میشه، وقتی که یهوه رو با تمامی جان و تمامی دلتون محبت می کنید، هیچ وقت به خودتون اجازه نخواهید داد که از او تمرد بکنید و دل اون رو بشکنید. عزیزانم فراموش نکنید که یهوه خدای اسرائیل شما را از اسارت در مصر به شهرهای زیبا که به دست خودتون بنا نکردید و به خانه‌های پرشکوهی که به دست خودتون نساختید و تاکستان‌ها و باغ‌های سرشاری که خودتون نکاشتید وارد کرد. قدر این نعمات رو بدونید و یاد کنید از رنج‌هایی که پدران شما در مصر کشیدند و خدا رو فراموش نکردند. راستی پدر، قدری از رنج‌های این سفر 40 ساله برامون بگو. فرزندانم، ما برای رسیدن به مقصود که زمین موعود خدا بود، می‌دونستیم که خدا پیروزی ما رو بر قوم‌هایی که مانع ورود ما به سرزمین موعود بشن تضمین کرده. البته عده‌ای هم شک داشتند و دائما شکایت می‌کردند و هوای زندگی در مصر تو سرشون بود و سر به طغیان می‌گذاشتند، ولی وقتی دست قوی خدا مجازاتشون میکرد توبه میکردند و با گریه و التماس به من متوسل میشدند تا پیش خدا برم و شفاعت اونها رو بکنم. و هر بار هم که من از خدا برای آسیان طلب بخشش میکردم، خدا درخواست من رو قبول میکرد. به جز چند مورد استثناء، اقوام بت‌پرست در مسیر ما بسیار بودند که هم بزرگتر و هم نیرومندتر از ما بودند. روش ما این بود که ابتدا از اونها اجازه عبور بگیریم و اگر موافقت نمی کردن با اونها جنگ می کردیم و طبق وعده‌ای که خدا به ما داده بود پیروز می شدیم. و انگار چنان بود که دست نیرومند خداوند اونها را از پیش روی ما اخراج می کرد. پدر، می تونم یک سوال بپرسم؟ میان این همه اقوام بزرگ چرا خدا بنی اسرائیل رو برای نقشه و طرح خودش انتخاب کرد؟ فرزندانم، علت برگزیده شدن اسرائیل به عنوان ابزاری برای تحقق نقشه خدا برای بشریت بدین سبب نبود که بنی اسرائیل قوم قوی بودند. درست برعکس، قوم اسرائیل در میان سایر اقوام جهان کمترین جمعیت رو داشتند، بلکه بدین جهت بود که خدا به پدران شما این قول رو داده بود و خدا کسی نیست که به قولش وفا نکنه و حتی خداوند کسی نیست که قولش رو فراموش بکنه. اراده خدا هیچ وقت تغییر نمی کنه. اراده خدا این بود که از ابزارهای ضعیف برای تحقق نقشه های عظیم خودش استفاده بکنه و این خودش شهادتی بود برای قدرت مطلق او. عزیزانم گوش بدید و دقت بکنید که شرط کامیابی شما در این زندگی فراگیری تاریخ هست و عبرت گرفتن از این تاریخ. خانه‌ها شما هم روزگاری با دشمنانی مواجه میشید که بسیار از شما قوی تر به نظر میرسند. اگر اراده خداوند این باشه که شما پیروز بشید، ترسی به دلتون راه ندید و به یاد بیارید تمام اون پیروزی های معجزه آسا رو که بنی اسرائیل در مقابل اقوام قدرتمند و بت‌پرست داشتند و اون پیروزی‌ها چیزی نبود جز معجزات خدا. پدر، یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟ مگه خدا نمیتونست قوم ما رو فارغ از این همه دردسرها به سرزمین موعود برسونه؟ آخه فاصله بین مصر و سرزمین کنعان اونقدری نیست که رسیدن به او 40 سال طول بکشه. فرزند باهوشم، سوال خیلی به جایی هست. اراده خدا به این بود که این قوم پالوده بشه، از غربال و تجربه ها و وسوسه ها بگذره و مثل گچی که بر غربال علک میشه نخاله های اون از اون جدا بشه تا اون چیزی که باقی میمونه شایستگی حضور در سرزمین موعود رو داشته باشه. خدا شما و پدران شما رو در طول این چند سال به طرق مختلف آزمود شما را گرسنگی و تشنگی و رنج و مشقت داد تا درس بزرگی به شما بده. درسی به شما بده که انسان محض نان زیست نمی کنه، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خداوند صادر میشه. این چند سال کلاسی بود برای شما که در اون تربیت بشید، دقیقا مثل تربیتی که یک پدر فرزندش رو میکنه. فرزندان عزیزم، یادتون نره و بر حذر باشید. وقتی که شکمتون سیر شد و گله ها و رمه هاتون زیاد شد و ثروتتون زیاد شد و در خانه های مجللتون آرامش یافتید، دچار غرور نشید. تجارب پدران خودتون را در این 40 سال فراموش نکنید. به یاد داشته باشید که خدا با اونها چه کارهای عجیبی کرد. همیشه با خداوند باشید و به او ایمان داشته باشید. فکر نکنید که اونچه که به دست آوردید حاصل تلاش خودتون هست، بلکه اونچه که دارید برکاتی هست که یهوه خداوند به شما بخشیده و سرنوشت تمام اون قوم‌هایی که خداوند رو نشناختند و بت می‌پرستیدند باید برای شما درس عبرتی باشه. پدر، آیا دیگه رنج‌های این سفر به پایان رسیده و ما می‌تونیم وارد سرزمین موعود بشیم؟ نه فرزندانم. هنوز هم قوم‌هایی نظیر مردان بلندقد بنی عناق که بسی قوی‌تر از شما هستند در آن سوی اردن ساکنند که شما باید از سد اونها بگذرید. اما بدونید که سپه سالار شما خود خداونده که در پیش روی شما میره و اونها رو هلاک میکنه. هاشا که تصور نکنی خداوند به سبب اینکه انسان خوبی هستی تو رو یاری میده، بلکه خدا از شما برای سرکوب اقوام شریر و بت‌پرست استفاده میکنه، چون هنوز هم در گردن کشی خود پایداری میکنید. شاید بعضی از شما به خاطر داشته باشید زمانی که به حضور خداوند به کوه سینا رفتیم و 40 روز بدون نوشیدن آب و لقمه اینان در اونجا موندیم، خدا به من الهام کرد و گفت که چرا نشستی؟ قومی که با اون همه معجزات و عجایب از مصر بیرون اومدن بت‌پرست شدند. وقتی پایین اومدم از مشاهده بت‌پرستی قوم به حدی ناراحت شدم که الواح 10 فرمان رو که خدا به من داده بود به زمین زدم و شکستم و به زانو در اومدم و برای استغفار و تقاضای بخشش به مدت 40 شبانه روز دیگه روزه گرفتم تا خداوند از هلاکت من و قوم چشم پوشی بکنه. بله عزیزانم، اسرائیل قوم گردنکشی هست که در طول این کوچ بارها و بارها خشم خدا رو نسبت به خودش برانگیخته. ولی با این وجود خداوند منو بخشید و پدرانه به من گفت 2 لوح مثل اون نوح‌ها بسازم، به کوه و به نزد او برم تا 10 فرمان رو مجدداً بر اون بنویسه. و حالا اون 2 لوح در صندوق عهد در خیمه قرار داره. من خاطرات خودم رو از زندگی فلاکتبار قوم در مصر و در اون کوش پرشکوه از مصر، عبورمون از وسط دریای سرخ و صدها خاطره تلخ و شیرین دیگر رو نه فقط خطاب به شما و پسران شما، بلکه برای نسل‌های بعد از شما می‌نویسم تا بدونن که یهوه کیست و چه کارهایی برای شما انجام داده. شریعت خدا رو برای شما و نسل شما می‌نویسم و اون رو به فرزندان خودم تعلیم میدم، خواه در حین نوشتن در خانه، خواه در عین راه رفتن، خواه در حین خوابیدن و خواه در حین برخاستن، شریعت خدا رو پیش چشم داشته باشید تا خدا شما و سرزمینی که به شما ارزانی داشته متبارک بسازه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.